ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است.
داد آزادی رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
دنری او افغانستان خبرونه.
گزارش‌های از خبرنگاران ما.
مطبوعات و تکتنه.
برنامه‌های خاص. ژوندی، مستقیم او دقیق معلومات.
چه شد، چه می شود و چه خواهد شد.
ده هوا حالات،
ده اثار و بیه.
بر رادیوی آزادی گوش دهید و زودتر از جریانات افغانستان و جهان آگاه شوید.
با تقدیم سلام مجدد به شنوندگان رادیوی آزادی، من برشنا نظری همراه با سایر همکارانم در کابل و شهر پراگ جمهوریت چک با آرزوی سلامتی شما برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت که با ما هستید، مطالب و گزارش‌های را در مورد ادامه عملیات جستجو در ولایت کنر، پیوستن بیش از 10 فرمانده محلی در برنامه جمع‌آوری اسلحه در ولایت پروان، اعتراض برخی از مهاجرین در مورد اخراج اجباری افغان‌ها از ایران، دستاوردهای سفر وزیر ترانسپورت افغانستان و پاکستان و همچنان از چگونگی بازداشت 2 تن از خبرنگاران محلی رادیوی آزادی توسط نیروهای امنیتی در شرق افغانستان مطالبی داریم و در مسائل خارجی از روابط هند و پاکستان برایتان خواهیم گفت. با ما باشید. اما پیش از مطالب یاد شده، اخبار جهان را همکارم احمد آرمان از استدیوی رادیو آزادی در کابل ارائه می کند.
سیارات امریکایی منطقه ننگالام در ولایت کنر را بمباران کردند. مصر خواهان رفتار مناسب با سفیر آن کشور از سوی گروگانگیران شد و 2 خبرنگار رادیو آزادی که در کنر بازداشت شدند همچنان در بازداشت به سر می برند. مشروع اخبار. تازه ترین گزارش هاکیز که تیاره های امریکایی در شرق افغانستان با بمباران موازه ملیشه ها از جمله منطقه ننگالام کنر ادامه داده و نیروهای امریکایی برای 6 روز جستجو یک گروه از نیروهای ویژه امریکایی در این منطقه را انجام می دهند. این تیم ویژه در کنر ناپدید شده و هلیکوپتری که با کمک آنان رفته بود به روز 3 شنبه سقوط کرد. طالبان مسئولیت سقوط تیاره را به دوش گرفته و گفتند که یک سرباز امریکایی را دستگیر کردند. این ادعا از سوی نظامیان امریکایی رد شده است. منابع خبری به نقل از مقامات امریکایی گزارش دادند که نیروهای آنان یک نفر از گروه تیم خاص را که از روز 3 شنبه مفقود شده بود نجات دادند. یک سخنگوی نظامیان امریکایی در کابل این خبر را تایید نکرد. رهبران و مسئولان 53 کشور جهان برای برگزاری 5 اجلاس اتحادیه افریقا در شهر سورت لیبیا گرد هم آمدند. انتظار می رود رهبران کشورها در جریان اجلاس 2 روزه در لیبیا درباره دسترسی کشورهای افریقایی به 2 کرسی دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کنند. در این گردهمایی همچنان توقع می رود از جامعه جهانی درخواست کمک شود تا به خاطر رفع فقر، جنگ و مرض در قاره افریقا پرداخت قروض کشورهای خارجی از سوی کشورهای افریقایی لغو شود. گردهمایی در لیبیا پس از آن صورت می‌گیرد که در جریان اجلاس گروه 8 قرار است فراخوان به هدف کمک به افریقا صادر شود. با اثر انفجار یک مین بجامانده از زمان جنگ دوم جهانی در نزدیکی شهر ولگاگراد، استالینگراد سابقه، در روسیه 2 نفر کشته شدند. با گزارش ایتارتاس خبرگزاری روسیه، یک زن شوهر که به حیث کارگران فصلی وابسته به آسیای مرکزی در این ناحیه کار می‌کردند، مینی را در یک مزرعه یافته بودند و مشغول سرگرمی با آن بودند که انفجار کرد. شهر استالینگراد صحنه یک جنگ فیصله کن میان سربازان جرمنی و اردوی سرخ اتحاد شوروی در سال 1941 میلادی، یعنی 54 سال پیش بود. وزارت خارجه مصر از گروگانگیران یک فرستاده بلندپایه این کشور در عراق خواسته است که با وی به حیث یک هموطن عرب به خوبی رفتار کنند. تا کنون کسی مسئولیت اختطاف ایهاب الشریف 51 ساله را که به گفته شاهدان عینی پایان روز شنبه به وسیله افراد مسلح در جاده بغداد ربوده شد به عهده نگرفته است. این اختطاف پس از آن صورت گرفت که اخیراً مصر اعلام کرد که آن کشور در نظر دارد تا به حیث اولین کشور عربی سفیر باصلاحیتی را به حکومت تحت الحمایه آمریکا در عراق انجام دهد، اعزام کند. لوی فرانوال آمریکا آلبرتو گونزالز طی یک سفر غیر منتظره به عراق به روز یکشنبه با صدر اعظم عراق ابراهیم الجعفری و وزرای عدلیه و داخله آن کشور ملاقات کرده است. مقامات گفتند که آقای گونزالز همچنان با برخی از کارکنان قضایی آمریکا که در جمع 400 تن از کارمندان آن کشور در عراق حضور دارند ملاقات کرده است. این کارمندان قضایی سرگرم کمک برای تهیه دوسیه جرایم علیه صدام حسین و سایر اعضای رژیم وی هستند و در آموزش اعضای اداره قضایی عراق نیز کمک میکنند. در این حال دو گروه شورشی در عراق، اردوی اسلامی و اردوی مجاهدین گفتند که آنها سخنگوی خود را انتخاب کردند. در یک بیانیه مشترک اینترنتی این گروه ها گفته شده است که آنها به خاطر سخنگوی خود را انتخاب کردند تا سایر کسانی را که ادعا میکنند به نمایندگی از شورشیان سخن میگویند بی‌اعتبار کنند. نام این سخنگو ابراهیم یوسف الشماری خوانده شده که به روز یکشنبه در تلویزیون الجزیره ظاهر شد. و سرنوشت دو خبرنگار رادیو آزادی و یک عکاس آژانس خبری اسوشیتد پرس که به تاریخ 10 سرطان در ولایت کنر در شرق افغانستان بازداشت شدند همچنان مجهول باقی مانده است. خبرگزاری پژواک گزارش داده است که این خبرنگاران از سوی ماموران امنیت ملی ولایت کنر بازداشت شدند. علت دستگیری این خبرنگاران تا هنوز رسما اعلام نشده، اما خبرگزاری پژواک گفته است که خبرنگاران موضوع سقوط طیاره آمریکایی در کنر را دنبال می‌کردند. نادر نادری سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دستگیری روزنامه‌نگاران را عملی غیر قانونی خوانده و گفته است در صورت ارتکاب جرم باید پلیس به این امر اقدام کند. افتخار احمد پسر 14 ساله شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی از سرنوشت نامعلوم پدرش شدیداً ابراز نگرانی کرده است. همسر روح الله یکی دیگر از خبرنگاران رادیو آزادی در کنر نیز گفته است که بازداشت شوهرش یک اقدام غیر قانونی است. خشونت علیه ژورنالیستان در شرق افغانستان در حال اعمال شده است که اخیراً در ولایت جوزجان و کندوز نیز 4 تن از ژورنالیستان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. پایان مشروع اخبار این ساعت.
با سپاس از احمد آرمان که ما را در جریان آخرین اخبار مربوط به تحولات جهان و افغانستان قرار داد و ما ادامه برنامه این مطالب را با خود به همراه دارد. عملیات جستجو برای یافتن گروه کوچکی از نظامیان آمریکایی در ولایت کنر که از چندین روز به این طرف مفقود شدند همچنان جریان دارد. وزیر ترانسپورت افغانستان از پاکستان برگشته است. وی از دستاوردهای سفرش حکایت میکند.
تقاضایی که ما داشتیم، موضوعاتی که ما سرش گپ زدیم، حل شدن اینا به نفع پاکستان است، به نفع رشد اقتصادی هر دو مملکت است.
چندین تن از فرماندهان محلی در ولایت پروان به خاطر راه یافتن به پارلمان آینده به برنامه جمع‌آوری اسلحه پیوستند، اما نام‌های شماری از فرماندهان از فهرست کاندیدان حذف شده است. یکی از مسئولین انتخابات میگوید
اینا به دلایل شکایتی که از مردم در دفتر مشترک تنظیم انتخابات معطلت کردند به اساس از اینا حذف شدند.
نگرانی ها به خاطر 4 خبرنگار افغان که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند افزایش یافته است. مسئله اخراج اجباری مهاجرین افغان از ایران دوباره بر سر زبان هاست. خود مهاجرین چی میگویند؟
با مدارک مردم را گرفتن، مثلا از روی بازار میگیرن، میگی مدارک شما اعتبار ندارد. تمدید مدارک به صورت صادقانه، این مسئله تمدید مهم است. تمدید چند روز تمدید؟
و در مسائل خارجی از روابط میان هند و پاکستان برایتان خواهیم گفت. تاش با ما باشید. و اما قبل از پرداختن به گزارشات و مطالب دیگر توجه کنید به پیشگویی وضع هوای چند شهر بزرگ افغانستان که منابع هواشناسی بین المللی برای 24 ساعت آینده پیشگویی کردند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 11. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 30. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 13. فرا آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 12. زرنج آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 26. و مزار شریف بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 17. آسمان آفتابی پیش بینی گردیده است. و اما روز گذشته نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی به هنگام بسته شدن بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار بود.
نرخ اسعار
1 دلار آمریکا 50 افغانی، 1 یورو واحد پول اروپا 59 افغانی، 1 پوند استرلینگ 88 افغانی 20 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی، 1000 کلدار پاکستان 824 افغانی و 10000 ریال ایران 56 افغانی.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و اینک هم نخستین گزارش این برنامه. از چندین روز به این طرف یک گروه کوچک نظامیان آمریکایی در کوهپایه‌های شرق افغانستان ناپدید گردیدند. روز گذشته عملیات نجات یکی از این افراد را پیدا کرد. این در حال است که طالبان قبلا ادعا کرده بودند که اعضای این گروه را به قتل رساندند. نظامیان آمریکایی و افغان به عملیات جستجو برای یافتن سایر اعضای گروه همچنان ادامه می‌دهند. همکارم عنایت شریف در این مورد مطلبی دارد که با هم می‌شنویم.
در ششمین روز عملیات جستجو برای گروه نیروهای خاص آمریکا در ولایت کنر، یکی از اعضای تیم توسط نیروهای آمریکایی نجات داده شده است. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش به نشر برسد گفته است که شخص نجات داده شده در جریان چندین روز توانسته بود خود را از دشمن به دور نگه دارد. از آنجایی که عملیات جستجو برای دریافت اعضای باقی مانده گروه هنوز هم دوام دارد، مقام مذکور در مورد چگونگی نجات این شخص جزئیاتی را ارائه نکرد. تا کنون تعداد اعضای گروه اکتشافی به طور دقیق ارائه نشده بود، اما به اساس گزارش‌هایی که اواخر دیروز به نشر رسید، تیم شامل 4 تن بوده است و اکنون تلاش برای دریافت 3 تن دیگر ادامه دارد. شخصی که همواره ادعا کرده است سخنگوی طالبان است، قبلا گفته بود که همه اعضای گروه را طالبان به قتل رسانیدند، اما مقامات نظامی آمریکا پافشاری داشتند که مدارکی که قتل آنها را نشان دهد در دست ندارند. مقامات آمریکایی در برخی موارد گفته بودند علائمی در دست است که اعضای این گروه کشته نشدند. در مورد این علائم توضیحی داده نشده بود. به نظر می رسد شخص نجات یافته توانسته بود ارتباط رادیویی با نیروهای آمریکایی برقرار کند. به اساس یک بیانیه مطبوعاتی نیروهای ائتلاف در کابل، این گروه اکتشافی برای مقابله با تروریست‌ها به محل در نزدیکی‌های اسدآباد مرکز ولایت کنر فرستاده شده بود. پس از آن که ارتباط آنها با مرکز قطع گردید، روز سه‌شنبه تیارات آمریکایی برای کمک به آنها بدان سو پرواز کردند که یکی از آن تیارات سرنگون شد و همه 16 سرنشین آن تیاره هلاک شدند. وقتی عساکر آمریکایی به محل سقوط تیاره رسیدند، اثری از گروه اکتشافی در آنجا نیافتند، اما اثرات خون و علائمی که نشان دهنده جنگ و یا مقابله با دشمن باشد نیز به مشاهده نرسید. روز جمعه نیروهای آمریکایی حملاتی را در ولایت کنر انجام دادند که بر اساس برخی گزارش‌ها تلفات افراد ملکی را هم در قبال داشته است. دیروز یکشنبه نیز از حملات قوای آمریکایی در ننگلام کنر گزارش داده شد. منابع نیروهای ائتلاف می‌گویند هنوز تحقیقاتشان در ساحه در مورد نتیجه حملات روز جمعه تکمیل نشده است. این هم واضح نگردیده که آیا آن حملات با عملیات جستجو برای پیدا کردن گروه اکتشافی ارتباط داشته است و یا نه.
مطلبی بود در مورد عملیات جستجوی نیروهای آمریکایی و افغان برای یافتن سایر اعضای گروهی از افراد مفقود شده آمریکایی در ولایت کنر. مسئله سقوط هلیکوپتر نظامی آمریکا در کنر و همچنان ناپدید شدن یک گروه کوچک از افراد آنان یک رابطه دیگر نیز یافته است. مسئولان امنیتی افغان در ولایت کنر همزمان 3 خبرنگار را در کنر و یک ایرانی در ننگرهار بازداشت کردند. 2 خبرنگار رادیوی آزادی نیز در میان بازداشت شده ها هستند. مؤسسات مستقل بشری خواهان رهایی خبرنگاران شدند. توجه کنید به مطلب در این رابطه. در حالی که تلاش رادیوی آزادی برای رهایی دو تن از خبرنگاران بازداشت شده اش تا کنون نتیجه نداده است، گرفتاری خبرنگاران افغان توسط مسئولین امنیتی در شرق افغانستان منجر به واکنش‌های متعدد از سوی مؤسسات حقوقی داخلی و بین المللی شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بازداشت 4 تن از خبرنگاران را که توسط مسئولان امنیت ملی صورت گرفته عمل غیر قانونی خوانده است. نادر نادری سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خبرگزاری پژواک اظهار داشته است که مسئله بازداشت ژورنالیستان را از طریق دفتر صحفی خود در ولایت ننگرهار دنبال می‌کنند. روح الله انوری و شیرشاه همدرد خبرنگاران رادیوی آزادی به روزهای جمعه و شنبه یکی پی دیگر در ولایت کنر و ننگرهار به وسیله کارمندان اداره امنیت ملی افغانستان بازداشت گردیدند. در این حال از بازداشت دو خبرنگار دیگر نیز خبر می رسد که یکی آن عکاس خبرگزاری اسوسییتد پرس خوانده شده و هویت دومی تا کنون مشخص نیست. گفته شده است که این خبرنگاران موضوع سقوط هلیکوپتر نظامی آمریکا در ولایت کنر را تعقیب می کردند. در این حال مقامات دولتی وعده دادند که برای رهایی و تعیین سرنوشت آنان تلاش می نمایند. روز گذشته اسدالله وفا والی ولایت کنر بر رادیوی آزادی گفت که وی در این رابطه در تماس دوامدار با مسئولین امنیتی قرار دارد.
زه هم داوست می سب زر دخده تشریف دی مخیل سب هم داوست مو دوار تلیفون وکی
موین صاحب امنیتی شاهدند که من دوبار با رئیس امنیت صحبت کردم تا این موضوع را معلوم نمایم که آنها چرا دستگیر شدند و چرا بدون اجازه ولایت این بازداشت صورت گرفته است.
نماینده کمیته دفاع از ژورنالیستان در شرق افغانستان نیز از بازداشت خبرنگاران ابراز تأسف نموده و خواستار معلوم شدن سرنوشت خبرنگاران توقیف شده گردیده است. شرر صافی نماینده کمیته دفاع از ژورنالیستان در ولایت کنر بر رادیوی آزادی اظهار داشت که ادامه این روش می تواند به جریان آزادی بیان در افغانستان صدمه وارد کند. اگر مقامات همچنان به بازداشت خبرنگاران در مناطق شرقی و سایر نقاط کشور ادامه بدهند، عواقب آن برای رشد آزادی بیان در افغانستان خوب نیست. به دنبال سقوط اداره طالبان در افغانستان، این نخستین بار است که گروهی از ژورنالیستان افغانستان از سوی مسئولان امنیتی مورد بازداشت قرار می گیرند. مطلبی بود در مورد بازداشت خبرنگاران افغان در شرق افغانستان. به دنبال پخش این آگهی کوتاه بار دیگر با شما خواهم بود.
رادیوی آزادی از همه است، اما از هیچ کس نیست. از شماست چون بی طرف است و از هیچ کس نیست زیرا وابسته هیچ کس نیست.
در کابل از دو روز به این طرف نمایشگاه بزرگ قالین‌های افغانی برگزار شده است. در این نمایشگاه دست کم 60 نوع قالین به معرض تماشا گذاشته شده که به گفته برگزار کنندگان آن این نمایشگاه به هدف معرفی بیشتر صنایع دستی افغانستان و جلب توجه به صنایع قالین دایر گردیده است. اما در این میان از مشکلات دست‌اندرکاران صنعت قالین نیز یادآوری می‌شود. به سخنان شماری از صنعتکاران قالین در این زمینه گوش فرا دهید.
اسم محمد هاشم، جنرال دایرکتر مؤسسه قالین بافی جمعزاده. عمدترین مشکل ما نبود جای است، آب، برق و ترانسپورت به خاطر اکسپورت تولیدات ما به کشورهای خارجی و همچنان بعضی از مسائل مالیاتی بالای مواد خام ما. و وقتی که ما صادر میکنیم این مشکلات خیلی عمده است که ما داریم. صادرات ما متاسفانه فعلا به خاطر نبود امکاناتشون از پاکستان میشه و به نام پاکستان میشه. ما امیدوار هستیم که حکومت امرای ما همکاری کنند تا ما بتونیم صادرات خود داخل کشور بکنیم. و همین سهولت هایی که ما یاد کردیم، مثلا جای و امکانات مالیاتی مینا را برای ما کمتر بسازن تا ما بتونیم از داخل کشوری را به نام کشور خود اکسپورت کنیم.
اسم محمد امین رامزی، رئیس شرکت رامزی لیمیتد قالین بافی. مشکلات عمده ما نمیتونیم قالین خود را با دست خود رای کنیم در مثل همین مارکت های کشورهای خارجی که دست اول فروش میشه. اگر فیران ما قالین ما میره پاکستان در دست اینه 4-5 دست فروخته میشه. اگر این دست اول فروخته شده یا آیدش میشه پس برای خود مردم ما برای کشور ما میشه. این مشکلات شده. دو مشکلات در داخل کشور که داریم، مشکلات ایست که ما جای نداریم. برای ما در پارکای سنتی یک جای داده شده، چون قالین بسیار کارهای دیگه داره. قالین جای چشت و جای رنگش مناطق مسکنی جا فامیلی باشه و اینجا نمیشه، به خاطر که یا جای رنگ علایده چیز از چشت علایده سی باید جایش علایده باشه، کار شده مناطق پارکای سنتی یک جای دیگر داده شده باریم. به طول سه نیم سالی که هست تا به حال بریم ما که تصمیم طرف دولت هم وعده کرده دیگه، وعده دولت تا به حال بریم ما چیدیم.
اسم من نصار احمد حسینی، رئیس شرکت قاین بافی حسینی. فعلا یک مشکلات زیادی هم دیر فعلی که ما داریم، ما مسئله بیمه داریم که فرض کنیم این مالای ما که میره و میره اکسپورت میشه از این هیچ بیمه وجود نداره. حدودا یک 3 هفته پیش 3 مترقلین که بسیار یک پول هنگفت حدودا $1 میلیون اضافه تر از $1 میلیون بوده او در گرفته، تا امروز روز سر صدای مرسب کس نشوین. اگر در هر مرجعی که مربوط به این میشه میره اصلا کس سر صدای ما نمیشه. ما از دولت خوان عزیزم که باید نمت مسائل یا پوشش بگردن که منبع از چی بوده چرا در گرفته، یا یک بیمه برای ما باید تشکیل بدن که به حساب ما بتونیم مالای خود با بسیار مسئول از یک جای اکسپورت کنیم.
نظرات شما را از صنعتکاران قالین را در مورد مشکلات در عرصه تولید و تجارت قالین افغانی می شنیدید. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در افغانستان مرحله دوم برنامه جمع‌آوری اسلحه همچنان ادامه دارد. این مرحله بیشتر به جمع‌آوری اسلحه از نزد افراد مسلح غیر مسئول توجه دارد، در حالی که مرحله نخست این برنامه قطعات و جزءتام‌های غیر ضروری وزارت دفاع را تحت پوشش قرار می‌داد. این روزها بیشتر فرماندهان محلی به خاطر احراز کرسی‌های پارلمان علاقه می‌گیرند تا اسلحه‌شان را تسلیم کنند. احمد حنایش از پیوستن 12 فرمانده از ولایت پروان در این زمینه گزارش می‌دهد.
کار تسلیم دهی انبارهای سلاح و مهمات 12 تن از فرماندهان نظامی در ولایت پروان آغاز یافته و عمدتاً از مناطق دوردست این ولایت سلاح و مهمات انتقال داده می‌شود. 12 تن از فرماندهان نظامی که حاضر بر تسلیم دهی انبارهای سلاح و مهماتشان شدند از شمار فرماندهانی اند که خود را در انتخابات پارلمانی کاندید کردند. جمع‌آوری این سلاح‌ها و مهمات در چارچوب فعالیت‌های کمیسیون جمع‌آوری دور دوم اسلحه در افغانستان صورت می‌گیرد که در هر ولایت با سرپرستی والیان اخیراً این کمیسیون‌ها تشکیل شده است. تعداد زیادی از سلاح و مهمات در ولسوالی غوربند ولایت پروان وجود دارد که در ذخیره‌های مخفی در دره‌های دوردست باقی مانده‌اند و کار انتقال سلاح‌ها و مهمات مربوط به فرماندهان نظامی غوربند عملاً آغاز شد. عبدالستار یک تن از این فرماندهان در مورد تسلیم دهی انبارهای سلاح و مهمات خود میگوید:
مهمات و اسلحه که باقی مانده بود، البته بعد از ختم بیدیار که مرحله نهایی انشاءالله خواهد بود، میگه که ما یک مقدار مهمات البته و اسلحه که دست مردم باقی مانده بود ما توانستیم زمینه انتقال از او را با هیئت متشکل از ارگانهای مختلف مساعد ساختیم. مهمات دیگه البته در دو نقطه بوده که نقطه قبلیش هم به اجرا گذاشته شد، نقطه موجودش یک دره سیدان بوده و دومش تایخان بوده که مربوطه ولسوالی غوربند باشه. مهمات البته از مهمات زیکویک، هاوان، دشکه، بیمیک و راکت انداز و اسلحه که ما آماده کردیم متشکل از هاوان بوده، بیمیک بوده، دشکه بوده، توپ سرشانهی به نام 82 بوده، راکت RPG-7 بوده و پیکا بوده، کلاشینکوف و سلاح‌های مختلفی دیگه.
کمیسیون های دور دوم جمع‌آوری سلاح در ولایت افغانستان مرکب از نماینده های وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست امنیت ملی، یوناما یا دفتر سیاسی ملل متحد و تیم PRT است. جنرال جلال نماینده وزارت دفاع افغانستان در رابطه با جمع‌آوری دور دوم اسلحه در پروان گفت سلاح و مهمات جمع‌آوری شده در مراحل مختلف به مرکز انتقال داده می شود.
ما تا یک جلسه دو جلسه که با محترم والی صاحب ولایت پروان کردیم، قمندان سوایی که 12 نفر از جمع قمندان سوا کندید شده به پارلمان، اولتر سلاح از اینا را ما باید جمع‌آوری کنیم. این سلاح تا انتقال میشه به فرقه دو، اونجا یک دیپو هست به نام بلاک 51، اونجا جابجا میشه و بعدا به مرکز انتقال داده میشه.
شنیدید که شماری از فرماندهان محلی در ولایت پروان به خاطر راه یافتن به پارلمان آینده افغانستان اسلحه‌شان را تسلیم کردند. اما در این حال دو روز قبل دفتر مشترک تنظیم انتخابات اسمهای حدود 200 تن از فرماندهان را که اسلحه خود را تسلیم کردند و در قطار کاندیدان انتخابات پارلمانی قرار دارند از فهرست ابتدایی کاندیدان حذف کرده است. در این بین اسمای شماری از فرماندهان ولایات دایکندی و بامیان نیز شامل است که در زمینه علی عرفان تفصیل آن را ارائه می کند.
در لیست جدیدی که از طرف دفتر مشترک تنظیم انتخابات ارائه گردیده، تعدادی 10 نفر از کاندیداهای 2 ولایت بامیان و دایکندی حذف شدند. داود شجاع‌زاده مسئول دفتر ولایتی کمیسیون مشترک تنظیم انتخابات در بامیان میگوید در این ولایت 5 نفر حذف شدند، 3 نفر از کاندیداهای پارلمانی و 2 تن دیگر از نامزدان شوراهای ولایتی.
لیست موقتی که در اختیار ما قرار گرفته از کاندیدای ولسی جرگه 53 تن شامل است که البته قبلا 56 نفر بوده، 3 نفر در جمع حذف شدگان است و همچنان در لیست شورای ولایتی که قبلا 70 نفر بوده فعلا 68 نفر شامل است که از جمله 2 نفر در جمع حذف شدگان است.
مسئول دفتر ولایتی کمیسیون مشترک تنظیم انتخابات در بامیان نظر داشت این افراد به دلیل اینکه از طرف مردم شکایت‌های بر علیه آنان صورت گرفته است، نامشان به طور موقت از لیست کاندیداها حذف گردیده، اما آنان تا 21 ماه سرطان مهلت دارند که از خود دفاع نمایند.
اینا به دلایل شکایتی که از مردم در دفتر مشترک تنظیم انتخابات مواصلت کردند، با اساس از اینا حذف شدند و اینا در طول 10 روز حق دارند که به دفتر مشترک تنظیم انتخابات تشریف بیارند و در مقابل شکایاتی که در مقابل از اینا صورت گرفتن اسناد ارائه بکنن و به حیث یک کاندید از خود دفاع بکنن و بعد از دفاعیه اینا میتونن که به حیث کاندید در مرحله بعدی که لیست نهایی است اینا باقی میمونن.
همچنین محمد امین پیروزی مسئول دفتر ولایتی کمیسیون مشترک تنظیم انتخابات در ولایت دایکندی در تماس تلفنی گفت در این ولایت نیز 5 نفر به طور موقت از لیست کاندیداها حذف شدند که 4 تن آنان نامزد ولسی جرگه هستند و 1 تن دیگری آنان کاندید شوراهای ولایتی می باشد. این افراد نیز تا 21 ماه سرطان مهلت دارند که از خود دفاع نمایند. اگر این افراد بتوانند از خود دفاع کنند، نامشان در لیست نهایی کاندیداها اضافه خواهد شد وگرنه در لیست نهایی نیز نام آنان حذف خواهد گردید. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
گزارش بود از بامیان در مورد حذف نامهای شماری از کاندیدان از فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات پارلمانی. در این مورد از ولایت بغلان نیز گزارش داریم که در برنامه بعدی به نشر خواهد رسید. با توجه به تحولات و جریانات در داخل افغانستان و به ویژه رخدادهای اخیر در شرق این کشور، روزنامه‌های غربی نیز برخی مطالب و تبصره‌های را به نشر سپردند. البته مطالب این روزنامه‌ها قبل از یافت شدن یکی از اعضای گروه مفقود شده نظامیان آمریکایی منتشر گردیده بود که خلاصه برخی مطالب شماری از روزنامه‌های غربی را همکارم نجیب عزیز در مطلب ارائه می‌کند.
روزنامه‌های بوستون گلوب، واشنگتن پست، نیویورک تایمز، لاس آنجلس تایمز و ایندیپندنت درباره عملیات جستجو برای تعداد از سربازان آمریکا که در مربوطات ولایت کنر لادرک شده اند مقالاتی را به نشر رساندند. این روزنامه‌ها با تحولات اخیر در افغانستان به شمول رهایی بیش از 50 نفر از افراد مجنون طالبان، حمله افراد مسلح در ولایت پکتیکا و حملات افراطیان مزنون در ولایت هلمند که 25 کشته بجا گذاشته نیز اشاره نمودند. روزنامه واشنگتن پست به حملات هوایی نیروهای آمریکا بر مخفیگاه طالبان در ولایت کنر که بر اساس بعضی گزارش‌ها 25 کشته بجا گذاشته نیز اشاره کرده است. روزنامه بوستون گلوب تحت عنوان نیروهای آمریکایی در افغانستان شدیدترین سال را تحمل می‌کنند مقاله‌ای را به نشر رسانده نوشته است. از آغاز سال جاری میلادی بدین سو 54 عسکر آمریکایی به قتل رسیدند، اما سال گذشته میلادی تنها 52 سرباز ایالات متحده در افغانستان به هلاکت رسیده بودند. این روزنامه می نویسد این در حالی است که تعداد سربازان آمریکایی از آغاز عملیات در افغانستان بدین سو از 8000 به 18000 بالا رفته و انتظار می رود که برای انتخابات پارلمانی سربازان بیشتر آمریکایی وارد این کشور شوند. بوستون گلوب در ادامه می نویسد ارقام تازه نشان می‌دهد که افراطیان القاعده و طالبان برای سالها به افغانستان تهدید باقی خواهند ماند و سربازان آمریکایی نیز به طور نامعین در افغانستان خواهند بود. بوستون گلوب از قول مقامات استخبارات و قماندانان آمریکایی نوشته است که
آنها به این باورند که طالبان از داخل پاکستان بیشتر حمایت می شوند. این روزنامه نوشته که پاکستان در امتداد سرحدات کنترل بیشتر ندارد. روزنامه لاس انجلس تایمز در آخر مقاله خود نوشته که اکثر مردم به این باورند افراطیان طالبان و القاعده با شورشان دیگر جهت مختل ساختن انتخابات و جلوگیری از حضور درازمدت آمریکا در افغانستان دست را یکی کرده اند.
گذشته از روزنامه‌های غربی